سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه آبادی تهران حسینیه ارشاد، جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در جلسه قبل کتاب شریف شذرات المعارف رسید به موضوع قائمه کمال. عرض کردیم مرحوم آقای شاه آبادی چهارگانه ای رو که تصویر میکنن از انس و کمال و عزت و اون، قائمه انس به جد ناظر به ساخت خود فرد، قائمه کمال ناظر به ساخت جامعه است به صورت خاص و ویژه و ایجاد کمالاتی که همه افراد نسبت به همدیگه میبایستی وجهه همت خودشون رو قرار بدن که همه تلاش بکنن برادران مؤمن خودشون رو به کمال برسانن. هم کمال طلبی فردیه مطابق با فطرت و هم کمال خواهی، هم کمال طلبی برای خود شخص، هم کمال خواهی برای دیگران. به اندازه ای که انسان کمال خواه دیگرانه، کمال طلب خودشه. به اندازه ای که کمال دیگران رو طلب نمی کنه یا کمال دیگران رو بر نمی تابه، به همون مقدار نسبت به کمال خودش هم بی تفاوته یا همت لازم رو نسبت به کمال خودش نداره. اینکه انسان کمال طلب کمال خواه دیگرانه که یک بُعد جدی کمال خواهی و کمال طلبی رو فرمودن که در ایجاد وحدت و یک پارچگیه. به اندازه ای که جامعه درش هماهنگی و وحدت و یک پارچگی وجود داشته باشه، این جامعه بهتر به سمت کمال حرکت میکنه. جامعه‌ای که متفرقه، جامعه‌ای که متشتته، جامعه‌ای که مزبزبه و جامعه‌ای که متکسره، یعنی فلشه و جهتگیری جامعه به سمت وحدت نیست. جامعه‌ای که فلش‌هاش متخالفن، این جامعه به سمت کمال حرکت می‌کنه. لذا کسی که عامل تفرقه میشه در جامعه، این فی الواقع داره با کمال طلبی جامعه مقابله می‌کنه. کسی که عامل تشتت میشه در جامعه، این داره فی الواقع جامعه رو از کمال طلبی باز می‌داره. وقتی جامعه رو از کمال طلبی باز می‌داره، فی الواقع خودش رو محروم کرده از رسیدن به کمالات و به تبع جامعه رو از اون جهت کمالگرایی جامعه و کمالخواهی جامعه، جامعه رو باز می‌داره. لذا به اندازه‌ای که یک کسی برای وحدت جامعه، برای یک رنگی جامعه، برای همدلی جامعه، برای وفاق جامعه تلاش میکنه، در مسیر تکامل جامعه حرکت کرده. دیدید که تکیه کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به مسئله وحدت، وحدت کلمه چقدر بر این موضوع تأکید میکردن که وحدت کلمه داشته باشید، جامعه وحدت کلمه داشته باشه. این که با وحدت کلمه میشه چه مراتبی رو و چه قله‌هایی رو فتح کرد. بر همین سیاق وقتی که منتقل میشیم به قائمه بعدی که قائمه عزت، قائمه عزت اصلا ممیزه انسانه به لحاظ اون محور اخلاق اسلامی. مرحوم شهید مطهری نسبت به این مسئله به جد قائل هستند که محور اخلاق اسلامی عزت و کرامت نفسه. یعنی انسان از مرز انسانیت اگر که بخواد خارج بشه و به سمت مرز حیوانیت بره، چه وقت این اتفاق میفته؟ وقتی این اتفاق میفته که عزت انسان مخدوش میشه، وقتی این اتفاق میفته که کرامت این انسان مخدوش میشه. مرز حیوانیت کرامت نمیشناسه، مرز حیوانیت عزت نمیشناسه. برای بقاء و برای استمرار و استدامت حیات خودش به هر روش و به هر شیوه ای به هر نحو تنازع بقا دست میزنه. ولیکن مرز انسانیت که بشود مرز اخلاق، اخلاق بشود مرز انسانیت، محور اخلاق عزت نفس. حتی آقای مطهری بحث میکنه در خصوص کرامت و عزت نفس که میفرماید اصلا برای کرامت ما خیلی معادل فارسی هم نمیتونیم پیدا بکنیم که دقیقاً یعنی چی کرامت نفس. یعنی بزرگواری نفس، این نفس بزرگوار، انسان بزرگوار. یعنی وقتی میگیم فلانی کریم است، کرامت نفس دارد، یعنی بزرگواره؟ میفرماید اینم نیست. یعنی خیلی بخشنده است، خیلی از خودگذشتگی داره. نه، این میره خوب در موارد دیگه. این از ثمراتشه که میشه تواضع، پایش و ثمرش میشه تواضع. خود کرامت نفس اصلا یه مسئله ایه که واقعا انسان باید درکش کنه، باید فهمش بکنه، درکش بکنه. یعنی یک اصطلاح فوق العاده است این کرامت که براش معادل پیدا کردن سخته. و اینکه این عزت و کرامت انسانی اساس و محوریت تخلق، اساس و محوریت انسانیت. به تبع مثل مسئله کمال، یعنی به مقداری که یک انسانی عزیزه، شأن و منزلت داره، انسان عزیز کرامت پیدا میکنه، همین مسئله هم به جامعه منتقل میشه. جامعه با عزت، جامعه ای که کرامت داره، جامعه ای که شأن داره، منزلت داره، عزیزه. این جامعه یه خصوصیاتی داره، ذلت رو نمیپذیره، حقارت رو نمیپذیره و زیر یوغ و استعمار و استبداد و اینها بودن رو نمیپذیره. تمام این اتفاقات مربوط به جامعه ایه که عزیز نباشه، عزت نداشته باشه، کرامت نداشته باشه. لذا به نظر میرسه که برای اینکه یک جامعه ای به استعمار کشیده بشه، به ذلت کشیده بشه، باید قبل از هر چیز کرامت این جامعه شکسته بشه، باید قبل از هر چیز عزت این جامعه شکسته بشه. به مقداری که عزت این جامعه شکسته میشه، یعنی فی الواقع همطور که میگیم عزت فردی تعیین کننده است در اخلاق، عزت جمعی هم تعیین کننده است در اخلاق اجتماعی. یعنی چه وقتی یک جامعه بد اخلاقه؟ جامعه بد اخلاق، یعنی کل جامعه میگیم جامعه بد اخلاقیه، جامعه ای که عزت نداشته باشه، جامعه ای که کرامت نداشته باشه، جامعه متخلقی نیست. جامعه با اخلاقی نیست، جامعه عزتمندی نیست، این جامعه جامعه بد اخلاقی هست. حالا این اخلاق غیر از بحث آدابه ها، این که مثلا میگن آقا در فلان جامعه مثلا آداب رعایت میشه، پشت چراغ قرمز میستن، این جامعه مثلا تمیز منظمه، اینا آدابه، اینا یه آدابیه برای لازمه حیات مادی انسانه. خیلی از افراد برای اینکه محیط مادیشون پاکیزه باشه، تمیز باشه، منظم باشه، اصلا برای حیات مادیشون این کارو میکنن، اصلا لزوماً این لازمه حیات معنوی نیست. ما بحثی که داریم از اخلاق میکنیم، داریم بحث از حیات حقیقی یک جامعه میکنیم، داریم بحث از حیات واقعی یک جامعه میکنیم که یک جامعه زنده است، یک جامعه حیات حقیقی داره، یک جامعه حیات واقعی داره، اون جامعه ایه که کرامت داره، اون جامعه ایه که عزت داره. لذا حیات واقعی فرمود که الحیات فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین. شما وقتی که مقهوری، مرعوبی، ذلیلی، شکست خورده، حیات نداری، حیات نداری، مثلا اخلاق نداری، وجود نداری، هیچی نداری، وقتی شما به معنای واقعی کلمه عزیزی، کرامت داری، حیات داری، حیات حقیقی داری، وجود حقیقی داری، برای مثلا شما در ظاهر هم به تعبیر امیرالمومنین مثلا حیات مادیت رو ازت بگیرن، حیات مادیت رو فوقش بگیرن، حیات معنویت رو که نمیتونن بگیرن ازت، عزتت رو که نمیتونن بگیرن ازت، کرامتت رو که نمیتونن بگیرن ازت، کرامتت باقی میمانه، عزتت باقی میمانه، شأنت باقی میمانه، علمداریت باقی میمانه. این اتفاق برای همه اولیاء الله، حضرات معصومی، برای همه اولیاء الله این مسئله محقق شده. لذا این که مثلا بحث میشه سیاست در جامعه تابع کدام ارزشه، سیاست در جامعه تابع حیات مادی انسانه یا سیاست تابع حیات معنوی انسانه، حتی علمای قدیم یونان مثل افلاطون هم قائل به این بودن که سیاست حقیقی تابع شرعه. اگر خواستگاه سیاست در جامعه و تدبیر نوع جامعه خواستگاه شریعت باشه و وحی باشه، این سیاست ارزش داره. اگر اینطور نباشه، این سیاست ارزش نداره، این جامعه ارزش نداره، این تدبیر ارزش نداره. لذا ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، عزت مال خداست، از اوصاف ویژه الهیه. این عزت رو خداوند متعال بعد از اون مراتب ذات و بعد از مراتب اسماء و صفات، این منتقل میشه به اولیاء خدا، به پیامبر، بعد این عزت مرحله به مرحله به سایر بندگان خدا میرسه. این عزت حقیقیه. منشأ عزت کجاست؟ حقیقت عزت کجاست؟ عزت از کجا داره نشأت میگیره؟ به کجا منتسب میشه؟ هویت عزت از کجا اخذ میشه؟ لذا این میشه هویت مؤمن، مؤمن عزیز. بعد میفرماید که عایشه آبادی که پایه این عزت تواضع، پایه عزت تواضع، یعنی عزت خواهی، عزت طلبی، هم عزت رو برای خود خواستن، هم عزت رو برای سایر برادران خواستن به تواضع. لذا شما چه وقت یک کسی رو عزیز میکنید؟ وقتی کسی رو عزیز میکنید که در مقابلش تواضع کنید. وقتی در قبال کسی تواضع کردید، او رو عزیز کردید. اینجوری ها نیست که مثلا در قبالش تکبر بکنید، خود تکبر که میکنید ذلیلش میکنید، یعنی اشکال متکبر، از اشکالات جدی تکبر و متکبر چیه؟ اینه که عزت دیگران رو میشکنه. این که مثلا خود تکبر فی نفسه، فی حد ذاتی سری اشکالات داره، داره. این که انسان رو از حالت تعادل خارج میکنه تکبر، این کار رو میکنه. یعنی انسان متکبر انسان متعادل نیست، کاملا از حالت تعادل خارج میشه. حالا این انسان متکبری که از حالت تعادل خارج میشه چه ضرری به دیگران میرسانه؟ عزتشون رو مخدوش میکنه، عزت دیگران رو پایمال میکنه، کرامت دیگران رو مخدوش میکنه. چون عزت و کرامت دیگران رو میشکنه، این تکبر از این جهت، این تالی فاسد برش مترتبه نسبت به دیگران، علاوه بر اون اشکالاتی که نسبت به خودش هست که عرض کردم تعادل حرکتی خودش رو به هم میزنه، انسان متکبر نامتعادله. این اشکال جدیش برمیگرده به این که شما عزت دیگران رو اولا مخدوش میکنید، ثانیا اگر مثلا این متکبر هم در یه جایگاه راهبری جامعه قرار بگیره، مثلا اگر که رئیس اون جامعه، اگر متولی اون جامعه انسان متکبری بشود، کل عزت جامعه رو مخدوش میکنه، کل عزت جامعه رو میشکنه. وقتی کل عزت جامعه رو، این که مثلا این فرد فاسد میشه با عنوان محور، چطور کل جامعه رو به فساد میکشانه؟ مثلا بعضی تلقی میکنن به فساد کشاندن جامعه یعنی این که مثلا شما بیاید بیبندوباری رو در جامعه صرفا ترویج بدی، این یعنی به فساد کشاندن جامعه؟ این که اقل مراتب بیبندوباری اقل مراتب فساد جامعه است. بدترین بیبندوباری در جامعه مخدوش کردن عزت جامعه است. وقتی عزت جامعه شکسته میشه، بزرگواری جامعه شکسته میشه، نفس انسانها از دایره عزت خارج میشه، این نفس شرور میشه، این نفس بی ارزش میشه، این نفس بی مقدار میشه. نفسی که شروره، طبق روایات داریم ما، نفسی که شروره، نفسی که بی ارزشه، هر چیزی ازش سر میزنه، هر اتفاقی از این نفس سر میزنه. بدترین منشأ بی بندوباری در جامعه عزت و شکست شدن عزت و کرامت نفس. حالا زود مثلا ما وقتی میخواییم آسیب شناسی بکنیم، آسیب‌های اجتماعی رو، مسائل مختلف رو، که مثلا آقا این آسیب اجتماعی، این حجاب، این فلان مسئله، این فلان، میریم دنبال این که آقا بیکاری مثلا اینطور، نمیدونم مشروبات فلان اینجور، حجاب چنین، اینا هم جزو علل هست. ولی به نظر میاد طبق این تقسیم بندی، همونطور که عزت منشأ کرامت جامعه است، شکست شدن عزت و شکست شدن کرامت جامعه منشأ عمده بیبندوباری ها در جامعه است. اگر یک جامعه بخواد بشه بعد جامعه اسلامی، جامعه دینی، اگر یک جامعه بخواد شما اخلاق رو، آداب رو، رعایت ها رو در این جامعه، ارزش ها رو در این جامعه بسط بدید، عزت رو بسط بدید، جامعه رو عزیز بکنید، به جامعه عزت بدید، به اندازه‌ای که به جامعه عزت میدید این جامعه متخلق میشه. این در اخلاق عمومی اجتماعی، در اخلاق فردی هم همینطوره. اگر شما یک کسی رو میخواید بسازید، میخواید فردی رو بسازید، میخواید تربیتش بکنید، پایه تربیتش رو بذارید بر عزت دادن بهش، بهش عزت بدید، بهش کرامت بدید، بهش حرمت بدید. به اندازه‌ای که بهش عزت میدید، کرامت میدید، حرمت میدید، بپذیره این که محترمه، بپذیره و باور بکنه و ایمان بیاره که محترمه و نباید احترام خودش رو بشکنه، نباید کرامت خودش رو بشکنه، این بهش تقوا میده، این بهش صیانت میده. انسانی که محترم نیست، یعنی خودش برای خودش احترام قائل نیست، خودش برای خودش احترام قائل نیست، خودش کرامت خودش رو حفظ نمی کنه، خب طبیعتاً از این انسان در خلوت و جلوت هر چیزی ممکنه سر بزنه. ولی انسانی که خودش احترام خودش رو نگه می داره، چرا میگن؟ ببینید در تربیت طفل میگن 7 ساله اول رو بر چه بذارید؟ در تربیتش سیادت بش بدید، سیادت بش بدید، یعنی چی بش بدید؟ عزت بش بدید، کرامت بش بدید. الولد و سیدون 7 سنین اون 7 ساله اول به این بچه سیادت بدید. سیادت دادن یعنی آقایی دادن، عزت دادن، کرامت دادن. میگن شاکله وجودیش رو در 7 ساله اول به طرق مختلف بهش تزریق عزت بکنید، القای عزت بهش بکنید، به روش‌های مختلف تربیتی به این عزت بدید، کرامت بدید، احترام بدید. چرا میگن بچه رو کتک نزنید؟ چون کرامتش شکسته میشه، چون عزتش شکسته میشه. چون کرامت و عزتش شکسته میشه میگن این کار رو نکنید. میگن با خواسته‌هاش یه جوری معامله بکنید، نه به نحوی خواسته‌هاشو رد بکنید که کرامتش رو بشکنید، نه در قبال هر خواسته ایش سریع بپذیرید که خواسته‌هاش رو ارزون به دست بیاره. اینم خلاف کرامت نفسشه. در کرامت نفس انسان برای به دست آوردن خواسته‌هاش و منویاتش یک تلاشی باید بکنه، یک کوششی باید بکنه تا به این خواسته برسه. لذا میگن که اگر میخواید فرد در 7 ساله دوم منقاد باشه، فرد در 7 ساله دوم تبعیت و عبودیت و بندگی داشته باشه، به میزانی که شما بهش عزت دادید در 7 ساله اول، در 7 ساله دوم بندگی خدا را میکنه. جامعه هم تقریبا تربیت جامعه هم 3 مرحله داره. یه مرحله طفولیت داره جامعه، یه مرحله نوجوانی داره، یه مرحله جوانی داره. شما اگر بخواید به یک جامعه معقول و منطقی برسید، این جامعه معقول و منطقی قبلش میبایستی دوره عبودیت و بندگی رو خوب گذرونده باشه. یعنی روش تبعیت، منطق تبعیت. ما در تقلید وقتی میرسیم به مسئله تقلید، میگیم تقلید کردن منطقی ترین کار حیات انسانه. اینکه انسان روش تبعیت از کارشناس رو این منطقی ترین نوع انتخابه که انسان در طول حیات خودش انجام میده. یعنی عبودیتی که مبتنی بر یک شناخته، بر یک آگاهی فوق العاده است. این از کجا منشأ میشه؟ دوباره برمیگرده به اون مراحل قبلش که شما به این جامعه عزت داده باشید، به این جامعه کرامت داده باشید. چیزی که بعضی از جوامع غربی بعضا نتایجی از کارهاشون میگیرن، میان یه چیزی شبیه عزت، یه چیزی شبیه عزت، بدیل عزت، مثیل عزت، این رو به جامعه میدن. میگن شما آزادی دارید، حریت دارید، قدرت انتخاب دارید. خب فرد در یک شرایطی قرار میگیره، این چون مطابق با حیات و فطرت درونی انسان هاست، ملائم با فطرته، میگه این جامعه بهترین جامعه و جامعه مدل و جامعه مطلوبه. بعد خب این چون اساسش خواستگاهش خواستگاه غلطی بوده، اون مبتنی بر یک سلسله آزادی ها و میدانداری هایی بوده که نه از خواستگاه عزت انسانی و کرامت انسانی داده شده، شبیه این عزته، شبیه این کرامته. بعد به خاطر همین میبینید انسان‌ها نوعاً پای این اتفاق خوب میان و قرار میگیرن. ما شاید یه اشکالاتی تو کارمون باشه که اصلا خود عزت رو خوب ترجمه نکردیم، عزت رو و کرامت رو نه خوب ترجمه کردیم، نه خوب تبیین کردیم، نه خوب اون جایگاه و محوریت لازم رو بهش دادیم. اگر جایگاه و محوریت لازم رو به عزت هم در تربیت فردی هم در تربیت اجتماعی بدیم، با عنوان زیرساخت همه تحولات اساسی و بنیادین فکری، اعتقادی، رفتاری، اجتماعی و غیر و ذالک که مبتنی می شود بر عزت فردیش، حتی عزت اجتماعیش هم همینطور مبتنی می شود بر تواضع، تواضعی که انسان رو متعادل می کنه. یعنی دقیقا نقطه مقابل تکبر که انسان رو از تعادل خارج میکنه، دقیقا تواضع انسان رو متعادل میکنه. یعنی تواضع اون نقطه ایه که این تواضع فرقش با ذلت همینه دیگه. شما یه حد وسط داری، بالاترش تکبره، پایینترش خفت و خاری و ذلته. تواضع اون نقطه تعادل انسانه، اون نقطه ای که انسان بر مدار تعادل حرکت میکنه. انسان متعادل انسان متواضعه، انسانی که بر مدار تواضع، نه متکبره نه ذلیله، این انسان متواضعیه. وقتی که انسان متواضعه، موجبات عزت رو فراهم میکنه، هم برای خودش هم برای سایرین. لذا چون عایشه آبادی به جد مدلشون مبتنی بر اینه که یک جامعه دینی اخلاقی و تربیتی ایجاد بکنن، روی یک نقاطی دست گذاشتن که خیلی این نقاط حساس و کلیدیه، که اگر این نقاط حساس و کلیدی خوب حل بشه، همطور که ما در روایاتمون داریم که چطور عزت حل میکنه مسئله تربیت رو، عزت حل میکنه مسئله تربیت جامعه رو و تربیت دینی در جامعه رو. بعد این عزت مقدمه میشه برای یک اتفاق بعدی که حالا مثلا ما به جامعه کمال طلبی دادیم، عزت طلبی دادیم، به یه مرحله میرسیم که حالا به جامعه بایستیم اون جنبه مساعدت، یاری، معاونت و دستگیری، اون همدیگه شدن، دستگیری از همدیگه کردن، معاونت که فرمودن پایش چیه؟ پایش خطوت و جوانمردیه. این که مثلا انسانی که اهل اونه و مساعدت، انسان جوانمرده. انسانهایی که اهل دستگیری و کمک از دیگران نیستن، انسانهای ترسوی هستن. انسان‌های شجاع اهل کمک و یاری رساندن به دیگرانند. انسان‌های شجاع ایثار می‌کنند. انسان‌های شجاع از خود گذشتگی می‌کنند. انسانی که شجاع، فتوت داره، جوانمردی داره، دست دیگران رو می‌گیره. دیگران رو دستگیری ازشون می‌کنه. چه دستگیری از عموم جامعه و حرکت دادن عموم جامعه، چه دستگیری از حالا حوزه‌های فردی، تک تک افراد در حوزه مسائل اجتماعی، فقر، مشکلات فردی و غیر و ذلک، تا دستگیری در مسائل علمی و دستگیری در مسائل مختلف، کلن برمیگرده به فتوت. انسانی که از دیگران دستگیری نمی‌کنه، انسانی که بی‌تفاوت نسبت به سرنوشت دیگرانه، این انسان جوانمردی نیست. اصلا بس یه قدری از دایره اسلامی و دینی و اینا هم خارج میشه، یه جنبه فراملی پیدا میکنه. یا اصلا شما به تعبیر حضرت سید الشهدا، حداقل اینه که شما جوان مرد باشید. اگر دین ندارید، اقتضای جوان مردی این نیست. این رفتار شما مثلا با یه عده افراد بی پناه، با یه عده افراد بی دفاع، شما حالا توی این شرایط به جای اینکه از اینا دستگیری بکنید، اینا حالا بی پناه هن، اینا حالا بی دفاع هن. اگر مثلا مثل منی در مقابل شما می جنگیدم، بله شما با من جنگیدید، حالا بعد از این شما مواجه شدید با یه عده زن و بچه بی دفاع هن، بی پناه هن. اینجا اقتضای انسانیت اقتضای جوانمردیه. حداقل جوانمرد باشید. حالا مسلمان نیستید، اعتقاد ندارید، باور ندارید، حداقل این بعد قضیه رو، از این مرزم دیگه خارج میشید دیگه، این حداقل ها رو هم نخواهید رعایت بکنید. پس این به انسان میده، این مدل رو الغا میکنه که آقا من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، چرا گفته شده فلیس بمسلم؟ میگه آقا اقتضای جوانمردی میکنه این بنده خدا، داره میگه من به من کمک بکنید. تازه نمیگه که این رجلن ینادی یا للمسلمین مسلمانه، اصلا این رجلن مسلمانه اصلا معلوم نیست مسلمان باشه، یه کسیه از اون سر عالم فریاد زده که یه مستضعفیه، به استضعاف کشیده شده، این به استضعاف کشیده شده، فریاد زده که یا للمسلمین. فریاد زده یا للمسلمین، میگه شما هیچ واکنشی نمیخواید نشون بدید، هیچ حرکتی، هیچ اقدامی، هیچ اتفاقی، هیچ واکنشی، هیچ مساعدتی، هیچ کمکی، این که خلاف از این جوان مردی، این که خلاف دیگه، خلاف اصول ابتدای انسانیته. میگه الان از منظر درون دینی بحث میکنه، میگه آه شما گفته یا للمسلم، مسلمونا بیایید به کمک من، میگه اقتضای جوانمردیتون اینه که برید کمک بکن. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت، همه شما مسئولید، همه شما وظیفه دارید. میگید آقا یه حادثه غیر طبیعی اتفاق افتاده، حادثه طبیعی اتفاق افتاده، زلزله شده، سیل شده، عرضم حضور شما یه جنگ شده، ظلم شده، تجاوز شده، تعدی شده. اولین چیزی که رسول مکرم اسلام شروع کردن در اون حرکت نبوتی و رسالتی خودشون با عنوان مقدمه قبل از برنامه نبوت و رسالت خودشون، حضور در اون پیمان حلف الفضول بوده که یه عده جوان جوان مرد با همدیگه هم پیمان شدن به کسی ظلم شد برن جلوی ظالم رو بگیرن. این که مثلا پیامبری نبود که به خاطر عبادت زیادی که در غار حرا رفت انجام داد اون عبادت مثلا زمینه این شد که پیامبر بشود ولی امام، اون غیر از داستانهای کلی خلقت و اینا اون یه بحث جداست. ولی اساس هویت پیامبر، اون جلوه اساسی پیامبر تو دو تا چیز متجلی بود، یکی این که امانت داره، یکی این که عدالت طلبه، مقابله با ظلم میکنه، این که مقابل ظالم میسته یک و عدالت خواهه این جوان، دو امانت داره. اگر چیزی رو پیش او امانت گذاشتی به ای نحوه کان از این امانت حراست میکنه و این امانت رو برمیگردونه صحیح و سالم و هزینه، چون اون زمان اینجور بود دیگه، بانکی چیزی که نبود که، خب بهترم که نبود، اینها مثلا میگرفتن بعد بایستی برای از این محافظت میکردن، خطر جانی براشون داشت، خطرات مختلف، چون مثلا میگفتن آقا اینقدر پول و طلا تو خونه فلانیه به عنوان امانت، خب یه عده سارقان و اینا هم تهدید میکردن که مثلا حالا اون فرد باید خیلی فرد قویی باشه که قبول امانت داری میکرد، باید خیلی شجاع میبود، باید خیلی جوان مرد میبود که قبول میکرد اموال مردم رو پیش خودش نگه داره بعد در مقابل این قضیه ایستادگی بکنه. یه خصلت از جوان مردی و شجاع، اون خصلت هم که روشن بود تو اون اتفاق. این حالت خصلت جوان مردی، خصلت اون و دستگیری از سایرین، این جزء اصول مهمه تحقق جامعه اسلامی و جامعه دینیه. اگر این خصلت به وجود آمد، حس مسئولیت پذیری، حس جوان مردی، حس دستگیری و کمک از دیگران، هی نگم آقا دیگرانی هستن، میگم آقا سیل اومده، میگم دیگرانی هستن میرن کمک میکن، ما وظیفه دیگری داریم. آقا زلزله اومده، آقا دیگرانی هستن میرن کمک میکن، ما وظیفه دیگری داریم. آقا جنگ شده، یه عده هستن علاقه دارن میرن میجنگن، ما وظیفه دیگری داریم. پس کی نوبت شما میرسه یه کمکی بکنی، یه مساعدتی بکنی، یه دستگیری بکنی از دیگران، یه قلمی، یه اقدامی، یه اتفاقی رو رقم بزنی؟ این جنبه اون خواهی و اون طلبی و اون جویی و اون معین شدن، اون معین شدن، این از صفات الهیه که شما میشی مظهر معین، مظهر تجلی وصف معین، که مثلا خدا معینه و اینکه انسان استعانت از خدا میگیره برای کار خودش، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از خدا من طلب اون و یاری میکنم، میفرماید که این مظهر تجلی این وصف الهی شده، میشود مصداق معین، میشود اون برای دیگران، میشود عصا برای دیگران، میشود معاونت. بعضی هم میگن یه گاهی وقتا بعضی تناقضات آدم میبینه چجور اینا رو تحلیل بکنه. اون فرد مثلا آمده گفته که مثلا این خار رو از پای امیرالمؤمنین کی در بیاریم که حضرت متوجه نشه؟ گفتن وقتی حضرت میره سجده چنان محو این سجود میشه، شما میتونید تو این لحظه این خار رو از پای حضرت در بیاریدش، مشکل نداره. گفتن بسیار، همین کارم کردن نمیتونم شد که حضرت اصلا میگن متوجه نشدم که این خاری که در حالت عادی میخواستن در بیارن حضرت براش علم و درد داشت. بعد یک کسی کنار حضرت موسی بن جعفر نماز میخوند، پیرمردی بود، میخواست که بلند بشه، خیلی پیرمرد ضعیفی بود، عصایی داشت. حضرت تو حین نماز عصا رو براش راست کردن، عصای این پیرمرد رو. بعد گفتن حواس حضرت پرت شد تو نماز که مثلا عصای این فرد رو براش، گفتن نه، این اصلا جزء نمازه، اصلا این اتفاق، این آن مثل همون قضیه انگشتریه، خب مثل همون قضیه انگشتر دادن در نماز که اصلا این حواس پرتی نیست تو نماز، این حواس جمعیه، این حواس جمعیه، این اتفاق اصلا این حواس جمعی در نمازه. بله اون نمازی که شما میخونی و کل عالم به هم ریخته و همه مستضعفین لت و پار شدن، تمام ملل چی شدن فلان، بعد شما میگه خب من که نماز رو میخونم فلان، رو خلق الله چی کار دارم، حواسم به نماز خودم باشه. اصلا این نماز نماز نیست. این که این اون خواهی و اون طلبی اینقدر مشاع، حتی تو حین نماز، حتی تو حین نماز، حالا دیگه توی شرایط متعارف و عادی که اصلا میگن شما همطور راه که میری باید ایوریور نگاه بکنی، ایوریور نگاه بکنی. رفیقی داریم خیلی آدم بزرگواریه، ما وقتی با این راه میرفتیم توی مثلا کوچه ای جای اینا، یه سنگ افتاده مثلا این سنگ برداشت میشه، این مثلا درب این فاضلاب جا به جا شده، حتما یه لحظه به درب فاضلاب باید، اصلا از این کارهای کوچیکی هر طور شده هرچی از دستش بر بیاد به مردم یاری برسونه، حالا چه کسی بدونه چه کسی ندونه، چه کسی ازش تشکر بگه، نشه آقای وظیفه شهرداری اصلا کسی نیست ازش تشکر کنه، چون معمولا ما میریم دنبال یه کاری، میگیم آقا یه کاری انجام بدیم، یه کسی به من بگه دست درد نکنه خدا خیرت بده، من چی برم یه کاری انجام بدم هیچ کس هم از من تشکر نکنه؟ و هر تقدیر خدا که میبینه، اگر روحیه تو اینه، اگر حقیقت وجودیت اینه، مبتنی بر این حقیقت اون و یاری و دستگیری از دیگران شده، این اصول و هویت انسانی رو درست داره رقم میزنه. پس دوستان، اگر قاعده و قائمه اونس به معنای واقعی کلمه خوب محقق بشه، اونس حقیقی مبتنی بر عشق و محبت حقیقی، اونس حقیقی بین انسانها که ناشی از عشق حقیقی و واقعیه، و اگر کمال و قائمه کمال و کمال خواهی و کمال جویی و کمال طلبی درست رقم بخوره، و اگر عزت و مبنای عزت، تواضع و تعادل درست رقم بخوره، و اگر عمر، یاری و دستگیری از نوع بندگان خدا، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، درست رقم بخوره، این جامعه می شود یک جامعه انسانی، یک جامعه مطلوب که میتواند مسیر کمال رو و مسیر عزت رو و مسیر انس رو به اعلا مراتب خودش طی بکنه. این فرمول و مدلیه که آقای شاهبادی تا اینجا ارائه میکنن. بعد ستونهای اینها رو میفرمان، این ستونها دوباره اجزایی داره، این چهارگانه دوباره هر ستونیش 7 جزء براش ذکر میکنن، که مثلا اونس یه هفتگانه ای داره، دوباره بقیه هر کدامشیه، بعد به دو موردش هم اشاره نمی کنن دیگه، بحث رو وارد در بحث دیگری میشن که به نظر میاد که میشه رو این موارد هم تأمل کرد به یه نتایج و ثمراتی هم رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.